بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مردمی که در طول تاریخ روش زندگی رو به فکر و به نظر و به خواست خودشون انتخاب کردن از دو حقیقتی که قرآن مجید فرموده که در جلسات گذشته شنیدید فلاح و فوز محروم شدن چرا که انسان وقتی مهار انتخاب روش زندگی رو به دست خودش بده هم دچار عقل ناقص میشه و هم اسیر خواسته های نامشروع نامعقول و غیر منطقی اونهایی که در گذشته از زمان بودن که نیستن ما زندگیشون رو تماشا بکنیم قرآن مجید از زندگی اونها خبر داده که با انتخابی که خودشون کردن و با تکیه‌ای که بر عقل ناقص خود کردن و با اسارتی که به دست هوای نفس و خواسته های نامشروعشون براشون پیش اومد طبق کلماتی که قرآن به کار گرفته دچار کفر شرک فسق فجور اسراف اعتراف انکار و مسخره کردن حقایق عالم هستی و مسخره کردن حقایق شدند امروز رو که ما با چشم خودمون داریم میبینیم همچنین گروهی رو در بین خودمون و این جامعه و هم جمعیت‌هایی که در کشورهای دیگر دنیا زندگی می‌کنند همون زندگی گذشتگان رو دارند که قرآن مجید می‌فرماید کدع به آل فرعون، زندگی اونها به روش فرعونیان. فرعونیان چه زندگی داشتن؟ همونی که الفاظش و قرآن کریم بیان کرده و شنیدید. خب یه چنین مسیری اصلاً به طرف فلاح و فوز نیست، لذا نه این که اینان پیروزی واقعی به دست نیاوردن و رستگار واقعی نشدن، روز به روز خودشون، زندگیشون، زن و بچهشون، اقتصادشون، سیاستشون بدتر، پرشرتر، پرزیانتر، خسارت بارتر و از هم گسیخته تر شد. به همین خاطر برای این گروه نه در گذشته و نه در الان هیچ امنیتی نبود و نیست. خاطر آسوده‌ای ندارن، خاطر راحتی ندارن. به قول قرآن کریم آرامشی ندارن، دائماً دغدغه دارن، اضطراب دارن، ناامنی درونی دارن، بیماری‌های فکری دارن، بیماری‌های روانی دارن، عصبانیت دارن، افسردگی دارن، دلگیری دارن، مضیقه درونی دارن که همه اینها میوه تلخ همین انتخاب روش زندگی به وسیله خودشون. ملاحظه میکنه در گذشته همین گونه بوده، هر قانونی رو هم که دانشمندانشون، وکلاشون، کارگردانانشون وضع میکنن در مجالس قانون گذاریشون بر اساس همین انتخاب و فکر ناقص خودشون و هوای نفسشون و خواسته های نامشروعشونه و این استقلال در انتخاب حتی سبب شده که بسیاری از گناهان کبیره رو هم عالمان وکیل ملت‌ها در مجالس قانونگذاری قانونی کردن. اما اونهایی که فهمیده بودن، قدرشناس خود بودن و دنبال فلاح و فوز بودن، از رده های اولشون گرفته که انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی و در رده چهارم هم شما، انتخاب روش زندگی رو به پروردگار سپرد. حالا عربیش اینه که هم در قرآن و هم در دعاها افوض امری الی الله، من امرم رو، امر در اینجا یعنی زندگیم و کارم رو، شکل حیاتم رو، روش زندگیم و سنت زندگیم و واگذار به پروردگار مهربان عالم کردم، او برای من روش زندگی انتخاب بکن. و وقتی که کارو به خدا واگذار کردن، پروردگار عالم معلمی کرد برای اونها، اون زندگی پاک معنوی نورانی الهی رساننده به فلاح و فوز رو برای انبیا انتخاب کرد و به انبیا هم مأموریت داد این روش رو به بندگان من، لمن شاء منکم ان یستقیم، اونایی که خواهان یه زندگی مستقیمن و نمیدونن زندگی مستقیم چیه ولی میخوان، ارائه بده، ارائه داره. اونایی که خواهان یه روش مستقیم بودن قبول کردن، به کم و زیادشون هم خدا کار نداشت، ولی یه عده‌ای در این دنیا این نوع زندگی انتخاب خدا رو پذیرفتن. مثلا در زمان حضرت نوح در 950 سال تبلیغ 84 نفر این شکل زندگی رو قبول کرد و همین هم از طوفان نجات پیدا کرد، یعنی به فلاح دنیا رسیدن، به فوز دنیا رسیدن، بعد فلاح دنیا نوبت فلاح آخرت، نوبت فوز آخرت. در هر صورت این 84 تا برنده واقعی بودن و بقیه هم بازنده واقعی. طوفان اومد نه برای این 84 تا، بلا اومد نه برای این 84 تا، فنا اومد نه برای این 84 تا، خشم خدا آمد نه برای این 84 تا، عذاب اومد نه برای این 84 تا، دوزخ اومد نه برای این 84 تا. مؤمنین زمان انبیای دیگه هم همینطور، طوفان‌های عظیم اومد، بادهای عظیم اومد، سیل‌های عظیم اومد، زلزله‌های عظیم اومد، خرابی‌های عظیم اومد، ولی شبش، اول شب خدا به پیغمبر زمان گفت مؤمنینی که با تو همراهی کردن با خودت ورد ببر بیرون، چون من امشب به صبح نکشیده شهر رو میخوام زیر و رو کنم، زیر شهر رو بیارم بالا، بالای شهر رو ببرم پایین. عالیه ها سافله، یعنی اون قطعه از زمین رو که چند هزار نفر زندگی میکردن، به پیغمبر زمان گم میخوام کف رو سقفش کنم، سقف رو کف کنم و همه رو در هم بکنم. چون انتخاب زندگی با عقل ناقص خود و با طرح‌های خواسته‌های نامعقول پایان خوبی نداره، عاقبت خوبی نداره، نتیجه خوبی نداره. اگر این طور که دانشمندان محاسبه کردن از عمر بشر بالای 15 میلیون سال گذشته، این 15 میلیون سال نشان داده چنین زندگی خوشبختی نداره، سعادت نداره، عاقبت به خیری نداره، فلاح نداره، فوز نداره، نجات نداره. اینایی هم که دیدن انبیا رو و ائمه رو و حق رو هم شناختن و انتخاب نکردن، لجبازی کردن، تکبر کردن. امیرالمومنین می‌فرماید زندگی اونا رو دقیق مطالعه کنید، ببینی سبب بدبختی اونها چه بود، سبب تیره بختی اونها چه بود، سبب نرسیدن اونها به فلاح و فوز چه بود. حداقل شما اونا رو دیگه در زندگیتون وارد نکن. بالاترین درس که جلو چشمید، دیدید که در این 15 میلیون سال چنین گروه‌هایی کارشون به کجا کشید؟ شما نذارید کارتون به اونجا بکشید. این بالاترین پند، بالاترین نصیحت، بالاترین راهنمایی. و اما انبیاء خدا تمام انتخاب زندگی رو واگذار به حق کرده. اولین نفری هم که هنوز در گردونه واگذاری نبود، خود پروردگار براش انتخاب کرد. او که نمیدونست وقتی وارد کره زمین میشه چگونه زندگی کنه، خداوند متعال براش انتخاب کرد که در سوره بقره فرموده قل نهبطوا منها جمیعا، تو همسرت حوا و بچه‌هایی که بعداً از شما متولد میشه در زمین قرار بگیرید. فاما یأتینکم منی خودن، روش زندگی سالم از طرف من به سوی شما میاد. فمن تبع هدای، اگر پیرو به این هدایت من بشین، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی برای شما از زندگی و شکل زندگی و عاقبت زندگی و بعد زندگی خواهد بود و نه غصه و اندوهی به هیچ عنوان. خود چجوری آدم در هدایت خدا غصه دار نمیشه؟ خیلی مطلب لطیفی. در مرحله هدایت پروردگار عالم خود رو مالک واقعی معرفی میکنه. مردم و بندگانش رو مملوک واقعی معرفی میکنه. میگه مالک یه نفره، منم، چون همه چی آفریده اوست. شما که آفریده من هستید و هیچ دخالتی در به وجود آمدن خودتون و هیچ دخالتی در به وجود آمدن نعمتها نداشتید، فقط به وجود آمدید و فقط از نعمتها بهره میبرید، مملوک. این رو وقتی آدم حس بکنه، مالک یک نفر، ملکیت برای غیر او وجود خارجی نداره. ما مالک بدن خودمون نیستیم، ما مالک چشم و گوش خودمون نیستیم، ما مالک زبان و شکم و شهوت و قدم خودمون نیستیم، ما مالک نعمتها نیستیم. ما فقط یه فعالیت بدنی میکنیم، یه اشیایی رو به دست میاریم که این اشیا ذاتاً ملک پروردگاره. من مملوک وقتی ملک پروردگار پیشمه باید درست استفاده کنم، وقتی هم خود مالک این ملک رو از من گرفت نباید قصه‌دار بشم، چون مال من نبوده که، یکی دیگه مالکش بوده. اومده میگه که من تا حالا مصلحت میدیدم این چشم که ملک منه پیش تو باشه، حالا حال به من میخوام ازت بگیرم، این گوشو میخوام بگیرم، این بدن رو میخوام بگیرم، این ثروت رو میخوام بگیرم، میخوام. از نظر مادی آدم بسیار معمولی بشی که یه بخور و نمیری فقط گیرت بیاد. اونی که لمس کرده مالک واقعی اوست، لمس کرده منو هر چی در اختیارم مملوکم، در بودنش به هم نمیخوره، در نبودش هم به هم نمیخوره، یا حال مساوی. ما که قدرت دیدن نداریم، ولی اگر توان مشاهده کردن داشتیم، اینی که من میگم دلیلش هم دارم، هم از قرآن، هم از روایات، هم از دعاها. زمانی که پیغمبر در برابر 100,000 نفر دست امیرالمؤمنین رو گرفت بلند کرد، گفت من کنت مولاه فعلیون مولاه، این یه زمان بود. 100,000 نفر هم وقتی پیغمبر با امیرالمؤمنین از اون منبر اومدن پایین، جلوی چشم پیغمبر به امیرالمؤمنین دست دادن و به تعبیر قرآن مجید بیعت کردن که تو مولای ما هستی و ولی ما هستی. دقیقاً 2 ماه و 13 روز بعد همون جمعیت اومدن گفتن تو ولی ما نیستی، قبولت هم نداریم، ولی ما ابوبکر، خودت هم باید بیای بیعت بکنی، اگر بیعت نکنی میبریمت به زور بیعت بکنی، چون این بیعت رو مشروع نمیدونست، مورد حمله قرار گرفت. جلو چشمش در خونش آتیش زدن، بین در و دیوار همسرش رو له کردن. حال امیرالمؤمنین اون وقتی که شعله در میکشید بالا و زهرا ناله میزد با حالش در روز قدیر نسبت به خدا یکی. ولی کجا ما میتونیم این حالو بفهمیم؟ کجا؟ واقعا ما فکر میکنیم جمله الهی رزن به قضایی که گودال قتلگاه مال همون وقت بوده، به جان خودش قسم نه، از اولی که ابی عبدالله به دنیا اومده رزن به قضایک بوده تا وقتی که سر از بدنش شد. یعنی اینا نه ترس براشون بوده نه گسته، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این مال زندگیه که مالکشون، خالقشون، پروردگارشون براشون انتخاب کرده، چون میبینن در این انتخاب هرچی هست منفعت. یه آیه هم برای نمونه براتون بخونم که هرچی هست در این انتخاب منفعت. یه آیه خیلی روشن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله یقتلون و یقتلون. اگر در جهاد خدا قرار بگیرن بکشن، به ان لهم الجنه، کشته بشن به ان لهم الجنه. اصلا در این انتخاب الهی ضرر تصور نمیشه. تو سوره فاطر میفرماید تجارتن لن تبور. اینا در یه تجارتی قرار دارن که این تجارت کسادی و ضرر و خسارت و زیان و کمبودی درش وجود نداره به هیچ وجه. من در تاریخ بعضی از پیغمبران خوندم که عمر زیادی هم نکردن، 33 سال، 35 سال، که از قول امیرالمؤمنین هم نقل شده اینا به خاطر اینکه از هیچ راهی پول گیرشون نمی اومد تو تمام عمرشون گیاهخواری کرد. یعنی پولی که دو سیر گوشت بخرن نداشت، گیاهخواری. کسی هم براشون نمی آورد، خودشون می رفتن تو بیابون، رویدنی های سبز شیرین بیابون رو می چیدن، صبحونه نهار شام همونو می خوردن. اینقدر از خدا راضی بودن که آدم از رضایتشون مست می کن. یکی دیگه راضی بوده، آدم از لمس رضایت اونا مست میکنه. حالا شما مردم رو با اینا بسنجین، با ائمه بسنجین، این منحرفین دنیا رو با خودتون بسنجین، با خودمون بسنجیم که حالا ما حد اقل اون زندگی رو داریم. چون در کنار زندگی ما که بخشش انتخاب خداست، یه بخشش هم انتخاب خودمونه که عبارت از همین گناهانه، اما در این حال اونا رو با خودمون بسنجیم، ببینین اونا چقدر پس مونده و عقب مونده و بیچاره و بدبختن که خدا به پیغمبر میگه به این خونه‌هاشون و به این ثروتشون و به این کاروان تجارتیشون و به این رفت و آمد در شهرها برای جابجا کردن کالا و ثروتمند شدنشون شگفتی برات نیاد، تعجب نکنه، چیزی نیست، هیچی نیست. امشب اگه رسیدید آیات آخر سوره قصص رو بخونید، اگه خونه قرآن با ترجمه دارید خیلی جالبه که یه مش متدین به پروردگار میگفتن نماز تو ما میخونیم، روزه تو ما میگیریم، جهاد تو ما میریم، زحمت ها رو ما میکشیم، دینداری رو ما داریم، عبادت رو ما داریم، بیداری شب رو ما داریم، تمام ثروت رو دادی به قارون؟ چه داستان؟ یعنی ما مستحق به این ثروت نبودیم؟ یعنی ما از نظر تو افتادیم؟ یعنی به ما نظر محبت نداری؟ آه میکشید. تو آیات سوره قصص هست، آه میکشید. حالا نمیدونم تو دلشونم نسبت به خدا چی میگذشته، اینا که حرف زبونشون بوده، تو دلشونم میگذشته که خدا تو کارگردونی نسبت به ما کم گذاشته. تا وقتی که قارون دچار عذاب خسف شد، یعنی زمین دهن وا کرد، خودشو خونشو ثروتشو برد، همون متدینای آرزومند اون زندگی به همدیگه میگفتن چه خوب شد خدا به ما پول نداد، چه عالی شد خدا به ما ثروت نداد. خوش به حال اونایی که انتخاب خدا رو در روش زندگی برای خود پذیرفتن، میپذیرن، 100% هم به این انتخاب راضین. رضایت ما باعث رضایت خدا از ما میشه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضایت طرفینی، هم عبد از خدا راضی و هم خدا از عبدش راضی. عبدی که به انتخاب خدا رضایت داده، این عبد یقیناً و 100% چنانچه آیات قرآن از گذشتگان مؤمن میگه، راهشون منتهی میشه به فلاح و فوز. یه متنی رو امروز من در یکی از کتابای مهممون پیدا کردم، راجع به روش زندگی در دنیا، روشی که خدا به انبیا یاد داده و انبیا مأمور بودن این روش رو ابلاغ بکنم، که واقعا حیفم اومد این متن رو برای شما نخونم. ببینید چقدر این متن زیباست، چقدر محکم، چقدر عالیه، چقدر نیکوست. این یه روش پاک، آسان، ساده، همه فهم، قابل عمل برای همه کس و عاقبتش فلاح و فوز. متن مربوط به عیسی ابن مریم، چهارمین پیغمبر اولی العزم پروردگار. ایشون در این متن با کل مردم دنیا تا قیامت صحبت کرده، چون پیغمبر اولی العزم مبعوث به رسالت به کل دنیاست، لذا بیانش و خطابش با کل انسان هاست. ابتدای گفتارش یه هشدار بسیار مهم میداده: به حق اقول، به حقیقت دارم بهتون میگم ای بندگان خدا، از الان که مستمع من هستید تا روز قیامت، به حق اقول یا قسم به حق که واقعیت رو دارم براتون میگم، ان ارواح الشیاطین ما امرت فی شیء ما امرت فی قلوبکم، شیاطین دنیا، هر چی شیطانه، چه شیطان پنهان چه شیطان دوپای آشکار گمراه گمراه کننده، با ابزارهایی که دارن، که شیاطین زمان ما قوی ترین ابزارها رو در دوره تاریخ در اختیار دارن، مثل ماهواره ها، سایت ها و این تلفن های همراهی که تمام معادن و منابع فساد رو تا کنار دل مردم دنیا آوردن. قسم به حق براتون دارم میگم، یا به حقیقت دارم میگم که شیاطین در این عالم هیچ جا به اندازه دل شما جا خوش نمی کنن. هیچ بستر گرم و نرمی در این عالم به اندازه دل شما ندارد. یعنی اینا با ابزار و با وسوسه ها و با حرف ها و با مقالات و با شکل ها و با زن ها و با دخترهایی که استخدام میکنن تا عمق دل شما فرو میرن، اشغال میکنن، از اونجا میشن کارگردان شما و شکل دهنده به زندگی شما، به عمل شما، به اخلاق شما، به غریزه جنسی شما، به اقتصاد شما، به سیاست شما، به خانواده شما، به جامعه شما، جایی رو در این عالم مانند دل شما جا خوش نکرد. پیغمبر می فرمد لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم، اگه این مردم این خانه خدا رو که دلشونه وقف شیاطین نکرده بودن، لنظرو الى ملکوت السماوات والارض، حد اقل به قول امام صادق در خواب خدا پرده تمام آسمان ها و زمین و از جلو چشم مردم کنار می زد که همه حقایق آسمانی و زمینی رو ببین. اما محرومیت تا کجا؟ که مردم دنیا جلو پای خودشون هم نمیبینن که چند میلیون چاه براشون کندن، هی در چاه میفتن تا برسن از این گوداله ها به گودال عمیق هفت طبقه جهنم.
بالا که راه نمیرن، همه رو شیاطین کردن زیر ظلمت مادیگری، از اونجا دارن راشون میبرن. ابتدای اخدارش این رو گفته مسیح که اگه میخواین اینایی رو که میگم بپذیرین در شما جا بگیره، قبول بکنید، عمل بکنید، اول به داد دلتون برسید، اول به داد قلبتون برسید، اولین خانه خدا رو از این همه بت پاک بکن. راه پاک کردنش همه که یه احمد میخواد با علی که وارد این دل بشه، تمام بت‌ها رو با تبر بریزه و خورد کنه، خانه بشه خانه توحید. به شما نمیگم ای کسانی که بعدن این حرف رو میشنوید یا نه به گوشتون نمیرسه، شما این بتکده رو بدید به دست پیغمبر، پیغمبر علی رو بذاره رو شونش، با دست علی این بت‌ها قابل شکستن. نبوت پیغمبر باید وارد قلبتون بشه، تیشه ولایت باید ریشه بت‌ها رو بکنه از دل، ولی کاری صورت نمیگیره. تا پیغمبر و علی وارد کعبه نشده بودن، کعبه 360 بت داشت. احمد که قدم در کعبه گذاشت و نشست و به علی گفت بیا رو شونه من، تیشه رو بگیر، علی رو بلند کرد با شونش. کف پای علی باید بیاد رو شونه پیغمبر، دست علی باید حرکت بکنه، این بت‌ها رو از دل بریزه، بشکنه و خارج بکنه. میدونید که پیغمبرم علی رو گفت کف پا تو بذار رو شونه من، علی کف پا رو چه شونه ای گذاشت؟ رو شانه ای که پیغمبر میگه شب معراج دست رحمت خدا رو این دوتا شونه مالیده شد. یعنی علی جایی قدم گذاشت که دست رحمت خدا اونجا رو لمس کرده. به اونا میگم تا این دلها محل بازیگری های دوستان دختر و زن نامشروعتون، تا این دلها محل عشق به یه مش یهودی و مسیحی ورزشکار برزیل و آرژانتین و آمریکا و اروپاست، تا این دلها محل محبتهای نامشروع و امیال ابلیسیه، ما برای رسیدن به فوز و فلا کاری نمیتونیم بکنیم. گیر همه دنیا فقط دله، گیر همه دنیا. من بچه مدرسه‌ای بودم این غزل عراقی رو حفظ کردم، کم تمام غزل رو یادم میره و به خصوص این شعرشو. شاید کلاس هفتم دبیرستان بودم، بعد کلاس ششم. یه غزل خیلی فوق‌العاده‌ای داره فخرالدین ابراهیم عراقی که اولش اینه: حالا خود اون یه بیتو بخونم، همشو یه شب براتون میخونم. اولش میگه ز دو دیده خون فشانم، ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. اگه من با تو آشنا نبودم عاشق نبودم، اگه عاشق نبودم عشق نداشتم، عشقی هم که میریزم به خاطر فراق و دوری از تو دارم میریزم، به خاطر حجاب بین خودم و خودته دارم عشق میریزم. زدو دیده خون فشانم، نش خون دارم گریه میکنم، ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. میگه 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 با خدا حرفشو میزنه، میرسه به اینجا. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندارد، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، چه لیاقتی داری، کی هستی، چی هستی، چی داری، با کدوم نور میخوای وارد بشی، با کدوم حال میخوای وارد بشی، با کدوم عمل میخوای وارد بشی، با کدوم اخلاق میخوای وارد بشی. به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. مشکل فقط دله، هم مشکل دله که امیرالمومنین بیشتر مردم دنیا رو که نگاه میکنه به قلبشون میتونه نگاه بکنه، چون اون رصدخانه پروردگاره. تو خطبه 86 میگه از صورت و صورت و انسانن، رو کره زمین اینایی رو که میبینم آدمی زاد میبینم از نظر شکل، اما والقلب و قلب و حیوانن، با این قلب انتخاب نمیتونه آدم داشته باشه. مگه میشه با این عشق آتشین به یه دختر جلف نامحرم بی‌تربیت ضد به قرآن آدم عاشق خدا بشه؟ قلب دو تا سه تا ده تا عشق که نمیتونه تو خودش جا بده، یه دونه عشق میتونه جا بده با زیر مجموعه هاش. اول سراغ اصلاح دل بره. به اونا میگه، حالا شما که حس میکنین که قلبتون قلبمون حداقل یه گوشش نور خدا میتابه، نور انبیا میتابه، نور ائمه میتابه، نور اولیا میتابه، علامت هم به ما دادن، به ما گفتن اگه میخوان بدونین مؤمنین، مؤمن مورد نظر خداست، اگه بخوان بدونین مؤمنین، مؤمنم مقوله به تشکیک شدت و ضعف داره، ابوذر مؤمنه، عمار مؤمنه، سلمان مؤمنه، اینا مؤمنن، اما با هم دیگه تفاوت ارزش و تفاوت قیمت و تفاوت وزن دارن، اما مؤمنن. امیرالمومنین علامت میده که دلتون میخواد بفهمین مؤمنین. امام باقر هم یه علامت دیگه میده تو همین ردیفه، روایات دیگه هم همینجور. حالا یه نشانش اینه که امیرالمومنین به حضرت حسین میفرمود اونی که برای تو گریه میکنه مؤمن. علامت. این جای شکر داره که شما مثل غربی ها نیستین، مثل بیدین های داخل نیستین، مثل فساق داخل، فجار داخل، کفار داخل، مشرکان داخل، بیهجابای داخل، مسخره کنندگان داخل نیستین. چیزی هم درباره ما از امام صادق پرسید، گاه و مؤمن گناه هم میکنه. فرمود گیرش میفت، گو توبه بکنه فرمود قبول میشه. گاه و بعد توبه بازم گناه میکنه، فرمود گیرش میفته. گو دوباره توبه کنه فرمود قبول میکنه. بار سوم و چهارم همچین با چشم در اومد. آقا مومن تو، گفت بهت گفتم دیگه، ببر حرفتو. این جای شوکه. چه اصراری داری مومن و از خدا ببر؟ چه اصراری داری؟ این روش با عظمت زندگی انشالله جلسه بعد فرصت تمام شد. چقدر زیباست این روش. بی خانمانی از سر کویت کجا روم؟
اگه کسی رو را ندی هیچ جا دیگه راه نداره، اگه در رو به روی کسی ببندی هیچ دری بروش باز نمیشه. به کسی رحم نکنی هیچگی نمیمونه بهش رحم کنی. چشم و چراغ ماست شرف روز آرزم، جلوه نور تو در دل من، جلوه نور انبیاء تو در دل من، جلوه نور پیغمبر و علی و زهرا در دل من، جلوه نور ابی عبدالله در دل من. سبب دل خوشی ما در دنیا و آخرت آن روز ظلمت که از چشم ما رود، از سلطنت شکم شود آن پادشاه که از مرحمت به پرسش حال گدا رود. دعوتم کردی بیا پا ندارم، بیا قدرت اومدن ندارم، حالا که من نمیتونم بیا تو بیا دیدنی من. سلطنت شکم شد آن پادشاه را که از مرحمت به پرسش حال گدا را. موسی بن عمران به پروردگار گفت کجا پیدات کنم؟ فرمود موسی من در دل غم زدگان، من در دل دل شکستگان، من در قلب بنده مؤمنم، من اونجا
Thank you.
Number.